به رنگ خدا درآیی. وقت شما بخیر همراهان عزیز، همراهی خودتون رو بیشتر بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. علاقه مندان به برنامه زنده رادیو کتاب، بیش از این شما رو منتظر نمیذاریم، همراه با شما میشنویم رادیو کتاب.
رادیو کتاب. آغاز میکنیم با نام خدای بهار آفرین. سلام، بهترین لحظه‌های زندگی برای بهتر شدن، برای بهتر موندن مدیون تکرار شدنشون هستن و ما گاهی مانع تکرار نشدن لحظه های خوب زندگی هستیم. برای داشتن خاطره های خوب، برای اون لحظه هایی که نگاهمون به نقطه دور خیره میشه و لبخند میزنیم و هیچ کس هم دلیلشو نمیدونه. یکی از اون لحظه ها همین چهارشنبه عصر هاست که ما اسم گذاشتیم چهارشنبه های پر راز هنر. دنیا رو چه دیدید؟ شاید یه لحظه از یه روزی توی سالهای بعد نگاه یکیمون به نقطه دور مات موند و لبخندی زدیم به یاد این لحظه های با هم بودن. موج اف ام ردیف 106 همراه شما ایم با برنامه رادیو کتاب. نیم نگاه. مروری بر تیترهای پربازدید هفته‌ای که گذشت. محمد رضا خاکی، ترجمه نمایشنامه سخت‌ترین نوع ترجمه است. اعلام اسامی فیلم‌های راهیافته به بخش کتاب و سینمای جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. در برتر 4 فصل تئاتر ایران معرفی شدند. کتاب فیلمنامه نویسی در قرن 21 نوشته لین دارنسون با ترجمه شاپور عظیمی در میان کتاب‌های برتر سال 2019. و انتشار مجموعه 10 جلدی عشق در سینما. و حالا تفسیر چند خبر. فن نمایشنامه نویسی لاجوسگری یا نخستین کتاب نمایشنامه نویسان ایرانی منتشر شد. فن نمایشنامه نویسی با برگردان دکتر مهدی فروغ اولین کتابی است که درباره نمایشنامه نویسی به شکل مبسوط و مفصل به فارسی ترجمه شده. لاجوسگری در 4 بخش اصلی و 1 پیوست کتابش را نوشته و تنظیم کرده و مترجم ایرانی به آن یک نمایه اصطلاحات مهم به 2 زبان فارسی و انگلیسی افزوده است. موضوع، شخص، بازی و کشمکش، مواد، ابزار و مصالح کار هر نویسنده است که با فرا گرفتن آنها از پس درست نوشتن برمی آید. بخش 4 کلیات است که در آن مواردی چون گفت و شنود، به موقع بودن نمایشنامه، ورود و خروج هنرپیشه، ملودرام، نبوغ، چیستی هنر، فکر و اندیشه را از کجا می توان گرفت و نتیجه آمده است که مطالعه این بخش هم در تقویت و تکمیل نویسندگی و هم برداشتن ابهام ها و یافتن پاسخ برای پرسش های اساسی لازم و کاربردی است. در ادامه درباره مهمترین خبرهای حوزه هنر، فرهنگ و کتاب باز هم با هم صحبت می‌کنیم، اما اجازه بدید که تفسیرهای هفته‌ای که گذشت رو از زبان سحر آزاد، کارشناس خبری برنامه بشنویم که حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام سرکار خانم عصر شیر.
منم سلام عرض می‌خدمت شما و همه شنونده عزیز.
متشکرم. چه خبر؟
والا نسبت هفته قبل خبرها یا 2 هفته قبل که من تو برنامه بودم خبرها خیلی بهتره. برها ما نمایشگاه کتاب رو پشت سر گذاشتیم. بله. بعد از اون یه مقدار رکود خبری هستش، ولی در مورد خبرهایی که در حوزه کتابهای هنری میتونم براتون بگم که حالا شما هم به صورت تیتوار بهش اشاره کردین، یک کتابی هستش که بنیاد سینمایی فارابی منتشر کرده بود با عنوان فیلمنامه نویسی در قرن 21 نوشته لیندا آرنسون که آقای شاپور عظیمی این کتاب رو ترجمه کردن. این کتاب با عنوان یکی از 10 کتاب برتر آموزش فیلمنامه نویسی در سال 2019 انتخاب شد. بله، و در واقع از سوی یکی از سایت هایی که به بررسی کتاب های سینمایی میپردازه، به خصوص در زمینه فیلمنامه نویسی، این کتاب در رتبه 3 قرار گرفته. در این سایت در مورد این کتاب اومده که چه بخواییم فیلمنامه کوتاه بنویسیم یا چه فیلمنامه سینمایی، آثار اقتباسی یا فیلم های ژان، آثاری با قهرمانان گروهی، فیلم های پرفروش، آثار هنری، کتاب فیلمنامه نویسی در قرن 21 اثر لیندا آرنسون از انتخاب ایده تا طراحی داستان، نوشتن فیلمنامه و بازنویسی اون به شما کمک.
بله.
حالا کسایی هم که دوست دارن درباره این کتاب جزئیات بیشتری بدونم، میتونم بگم که این کتاب با ترجمه شاپور عظیمی از روی انتشارات بنیاد سینمای فارابی در 743 صفحه منتشر شده. اما کتاب بعدی هم در زمینه سینما هستش. عزیزالله حاجی مشهدی، منتقد فیلم و مدرس سینما یه مجموعه 4 جلدی با عنوان گزیده نقد فیلم‌های سینمای ایران رو با عنوان کارنامه 45 ساله نوشتارهای سینماییش تألیف کرده. این کتاب، حالا اینجور که خودشون صحبت کردن در مورد این کتاب، گفتن که این مجموعه 4 جلدی در برگیرنده گزیده نقد فیلم‌های چاپ شده من در مجله و روزنامه‌های مختلفه که به تفکیک فیلم‌های تولید شده در 4 دهه، دهه 60، دهه 70، دهه 80 و 90 خورشید تنظیم شده.
بله.
اگرچه عمده فیلم‌های نقد شده در این مجموعه به تولیدات 40 ساله اخیر سینمای ایران مربوط میشه، با این همه به انگیزه نمایش همگانی برخی از آثار شاخص پیش از انقلاب و نمایش مجدد اونها در گروه سینمای هنر تجربه، نقد این دسته فیلم‌ها رو هم توی این کتاب آوردم. اما مجموعه 4 جلدی گزیده نقد فیلم‌های سینمای ایران در شمارگان 4900 از روی نشر تراش دانش با هزینه شخصی خود مؤلف به چاپ رسیده.
بله.
کتاب دیگه در واقع کتاب رو در رو با اصغر فرهادی هستش. ما قبلا هم این خبر انتشار این کتاب رو داده بودیم. این کتاب حاصل گفتگوهای اسماعیل میهندوست، منتقد، مستندساز و نویسنده، با اصغر فرهادی کارگردان ایرانیش هستش که الان به چاپ سوم رسیده. این کتاب توسط انتشار چسبنج منتشر شده و در چاپ سومش علاوه بر حال گفتگوهای آقای میهندوست با آقای فرهادی، گفتگوی جدیدی هم بهش اضافه شده که گفتگو با این کارگردان درباره فیلم فروشنده است که به همراه اون یه مقدمه از مهرداد دانش که ایشون هم از منتقدان سینما هستن منتشر شده.
بله.
کتاب رودر رو با اصغر فرهادی رو انتشارات چرخ‌رنگ در 496 صفحه در جلد 16 منتشر و روانه بازار کرده.
بله.
اما آخرین خبر هم میتونم بگم که این هستش که پگاه صمدزاده که در زمینه ترجمه کتاب شناخته شده هسته،
بله،
گفته که کتاب چگونه راجع به تئاتر بنویسیم رو از مارکس فیشر داره ترجمه میکنه و این کتاب مراحل پایانی ویراستاری رو برای چاپ طی میکنه.
بسیار عالی.
چون مهمترین دیگه این که اینه که از نقد ادبی یا اون نقدی که برها توی اینا خیلی شناخته شده هستش دور شده.
بله.
و از منظر ژورنالیستی به اون نگاه میکنه و این کتاب در واقع خودآموز نوشتن نقد در تئاتر و فصل به فصل نکاتی رو آموزش میده و تا پایین هر فصل تمرین هایی هم داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم آزاد.
با
تو خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
با سحر آزاد کارشناس خبری برنامه صحبت کردیم. نوزده و 43 در است و ما در کنار شما هستیم از استدیوی رادیو کتاب و در این فرصت و فاصله کارشناس برنامه آقای شاهرخی نژاد هم داخل استدیو آمدن. سلام عرض میکنم، عصر بهاری شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو کتاب، امیدوارم که حالشون خوب باشه، همچنین سرکار خانم.
متشکرم،
ممنونم که من دعوت کردیم.
درود بر شما. چه خبر آقای شاهرخی نژاد؟
قرار هستش که با آقای رامتین شهبازی صحبت بکنیم به خاطر اینکه یک نمایشنامه بسیار درجه یکی از ویکتور هوگو ترجمه کردن.
بله.
که حالا میذاریم که توضیحاتشو ایشون خودشون در موردش صحبت بکنن و در مورد اگر وقت بشه در مورد یک کتابی هم از آقای ابراهیم حاتمی کیا صحبت میکنیم.
خیلی هم عالی. قاب‌های ماندگار. نمایشنامه ارنانی یا هرنانی یکی از بحث انگیزترین نمایشنامه‌های تاریخ ادبیات نمایشی محسوب میشه. نمایشنامه که در نخستین شب اجرا مجادله‌های بسیاری رو بین علاقمندان تئاتر برانگیخت. هوگو توی این نمایشنامه اون چیزی رو که به عنوان تئوری نظری درباره مکتب رمانتیسیسم در ذهن داشت به صورت عملی پیاده کرد و متن در واقع مقدمه این نمایشنامه و مقدمه نمایشنامه کرامول از مهمترین آثار ادبیات نمایشی دوره رمانتیک به شمار میاد. نمایشنامه ارنانی در سال 1830 میلادی نگاشته شده و هوگو در اون بخشی از تاریخ سیاسی کشور اسپانیا در اوائل قرن 16 میلادی یعنی سال 1519 رو مرور میکنه. هوگو توی این نمایشنامه اگرچه که کشور اسپانیا رو به عنوان بستر رخداد داستان خودش انتخاب میکنه، اما تلاش میکنه که تصاویری از جامعه فرانسه دوران خودش یعنی سرخوردگی های انقلاب کبیر فرانسه رو هم در اثرش جای بده.
جات بسیار درجه‌ای که دادین کمتر کسی شاید بدونه که ویکتور هوگو در واقع سناتور بوده، سیاستمدار بوده، توی فرانسه بیشتر به عنوان شاعر میشناسنش، رمان نویس بوده و روی نویسندگانی مثل چارلز دیکنز، داستایوفسکی، تولستوی، آلبرت کامو تأثیر گذاشت.
بله.
و در واقع میتونیم بگیم که مکتب رمانتیسیسم در اون دوره خیلی در مقابل عقلگرایی قرار میگیره و خب همونطور که همه میدونن ویکتور هوگو یکی از نویسندگانیه که چه در نمایش نام نویسی چه در رمان تأثیر بسزایی داشته روی نسل بعدی خودش. فکر میکنم که بهتر باشه که خود آقای شهبازی راجع به نمایشنامه ارنانی صحبت بکنه.
حتما تماس تلفنی ما با آقای دکتر رامتین شهبازی مدرس دانشگاه و منتقد تئاتر برقرار شده. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و شبکه فرهنگ و از لطفی که به بنده و که نمایشنامه ارنانی داشتید سپاسگزارم.
اختیار دارید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای شهبازی، به برنامه خودتون خوش اومدید.
زنده باشید.
خب در واقع میتونیم بگیم که هوگو رمان نویسی هستش که در واقع داستانهاش تبدیل میشه به نمایشنامه. تا اونجا که من میدونم. ولی نمایشنامه هرنانی کاملا نمایشنامه است. و همونطور که اگر شنیده باشین خیلی بحث برانگیزه. اول میام راجع به خود اسمش صحبت بکنیم که این واژه از کجا در واقع میاد.
ببینید عزیزم به خدمت شما که نمایشنامه هرنانی، من مقدمه شما و سرکار خانم رو شنیدم و خیلی سپاسگزارم، مقدمه کاملی بود. عزیزم به خدمت شما، بله ببینید نمایشنامه در حقیقت داستان یک راهزن هستش که به دختری دل میبنده و بعد اون دختر تحت قیومیت در حقیقت یکی از در واقع افراد متنفس هست. یک رابطه‌ای که در واقع توی بین اینها شکل میگیره، رابطه در حقیقت ما رو میرسونه به یک وضعیتی که کشور اسپانیا داشته و البته همونطور که فرمودی در واقع اشارات تلویحی و تمثیلی هم به خود وضعیت فرانسه میکنه. اسم نمایشنامه در حقیقت داره از اونجا میاد، در واقع یکی از شخصیت‌های اصلی هستش. نکته ای که راجع به ارنانی مهمه و در حقیقت راجع به ویکتور هوگو و این نمایشنامه‌اش، به هر حال همونطور که فهمیده این نمایشنامه در واقع مانیفست مکتب رمانتیک هست.
بله.
و شب اجرایی که در واقع همون دوران در واقع زمان نوشتن نمایشنامه اجرا می شده در واقع با یک سری تمهیداتی اجرا می شه، چون اصلا مردم این شکل از اجرا رو، این که قهرمان در پایان نمایشنامه کشته در واقع میمیره، تحر شخصیت اصلی نمایش در حقیقت میمیرن و بر نمیتافته، یعنی این با بیان احساسی رو در واقع تماشاگر بر نمیتافته. و خب برای همونطوری که شما دوستان عزیز شنونده هم میدونید مکتب ژانر غالبش در واقع نمایشنامه نیست، ژانر غالب مکتب رمانتیک رمان هست.
بله.
و پیش از اون یعنی در دوره نوکلاسیک هستش که نمایشنامه در در واقع بازگشتی که نئوکلاسیک به دوره کلاسیک داره، نمایشنامه رو در واقع ژانر قالب خودش میده. به خاطر همین همونطور که شما فرمودید، هوگو بیشتر در واقع رمان نویس هستش و منویات رمان نویسی خودش رو وارد نمایشنامه میکنه. این نمایشنامه ها که توی خود ارنانی هم مشهود هست، البته خب کار ترجمه‌اش رو من هشوارتر میکرد، اینی که در واقع این نمایشنامه ها معروف هستن به نمایشنامه های کلوز دراما، یعنی نمایشنامه های خواندنی. این نمایشنامه ها اصولا برای اجرا کردن روی صحنه نوشته نمیشدن، این نمایشنامه ها نوشته میشدن به خاطر اینکه بیشتر خوانده بشن. بعد از اون هم در حقیقت توی قرن 20 هم اجراهایی که از این نمایشنامه هست که ما به عنوان تصویر یکیش هم در واقع برای جلد کتاب انتخاب کردیم، در واقع بیشتر به صورت اپرا اجرا میشه، چون که اون دوران به خاطر گستردگی که نمایشنامه داشته، حالا اگر لازم شد میشه دربارش صحبت کرد، به دلیل گستردگی که نمایشنامه داشته در اجرا و آزاد بودن تخیل، خیلی امکانات اجرایی صحنه در اون دوران در واقع این اجازه رو به کارگردان نمیداده. به خاطر همین در حقیقت نویسنده اسب خیال رو رها میکرده و آن چیزی که فکر میکرده رو دائم مینوشته و به خاطر همین اینها در واقع کارهای خوندنی میشن. اینه که خب به هر حال اینها دشواری رو هم برای ترجمه به همراه میاره. ارنانی ترجمه‌ای در ایران ازش نشده بوده به صورت مکتوب و
من تا اونجا که یادم، ببخشید واسه صحبتتون آقای شوازی، من تا اونجا که یادمه یک بار واسه یه اجرای رادیویی ترجمه شده
بود. بله همون می‌خواستم عرض کنم خدمت شما که در واقع بله این نمایشنامه پیش از انقلاب یک بار برای رو ترجمه میشه.
بله.
یک بار در واقع در یکی از مترجمین دوره در واقع پهلوی اول این نمایشنامه رو در شمال ایران ترجمه میکنه، ولی نسخه مکتوبی ازش در نمیاد. و در سال 1326 آقای معز الدین فکری این نمایشنامه رو در واقع اقتباس میکنه ازش و یک نمایشنامه مینویسه به نام عبدالله که در سال 1327 در تماشاخانه تهران اون دوران اجرا میشه.
بله.
منتها چون تماشاخانه تهران وابسته به دربار بوده، وابسته به دربار محمد رضا شاه بوده، اتفاقی که میفته این هستش که در واقع بخش هایی که به شاه بد میگفتن تو نمایشنامه، که اگر اشتباه نکنم چون این پژوهشی هم بود که من روی این کار انجام دادم، در واقع فکر میکنم پرده پنجم هست، عملا حذف میشه و به خاطر همین متنی هم که اون دوران روی صحنه میره در واقع متن ناقصی هستش. و من چون اصلا ادعای مترجم بودن ندارم و در حقیقت به احترام قائلم برای دوستانی که تو این صنف کار میکنن، چون این کار کاملا تخصصی و حرفه‌ای است، من بیشتر در واقع یک معلم و یک پژوهشگرم، این نمایشنامه را برای پژوهشی که انجام میدادم در واقع ترجمه کردم و بعد چون دیدم خب به هر حال ترجمه تو فارسی ازش نیست و با کمک دوست خوبم آقای اسخر نوری که برها مترجم زبردستی هستن در حوزه متن فرانسه، بعد که کار ترجمه کردم، واسه ترجمه کار مال 7 سال پیشه، بعد همینجوری مونده بود، بعد دادم آقای نوری هم خوندن و اصحار لطف کردن که در واقع در نشر نیماج در واقع به چاپ برسه. بیشتر هدف این بود چون کار پژوهشی انجام دادم، این چیزی هم که راجع به تاریخ شش تو ایران گفتم در واقع برمیگرده به همون پژوهشی که یک کتابی بود که در سال در حقیقت 94 من چاپ کردم به نام نشان شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران در سالهای 1300 تا 1330 که اونجا من از نظر نشان شناسی فرهنگی بحث کردم و یکی از کیس استادی هام و در واقع مورد مطالعاتیم همین نمایشنامه ارنانی و در واقع ترجمه فرهنگی همون نمایشنامه عبدالله بود.
آقای شهبازی ببخشید واسه طرفتون،
بفرمایید،
انقدر شما شیوا صحبت می‌کنین که دیگه جا نمی‌ذارین که من سوال بپرسم. شما در واقع سوالا ما شما
از طرح پرسش پاسخ رو ارائه دادید،
پاسخ رو میدید. این که در حال حاضر دوباره این نمایشنامه ترجمه میشه و مکتب رمانتیسیسم، فکر میکنین که چقدر به حال و هوای امروز ما نزدیکه و چرا مثلا ویکتور هوگو انقدر توی ایران در واقع میشه گفت خواهان داره یا طرفدار داره و آدم ها دوستش دارن؟ حالا بگذاریم از اینکه چند وقت پیش هم کلیسای نوترام در واقع سوخت و آتیش گرفت از بین رفت.
عرضم به خدمت شما که ببینید این نمایشنامه به خاطر در واقع حالا ببینید اصلا یه خورده نکته هست، به خاطر اینکه من به هر حال با دانشجویان درگیر هستم و هم تئاتر درس میدم و سینما درس میدم، بچه‌ها اصولا در واقع دانشجو خیلی حال و حوصله خوندن متون در واقع کلاسیک شده رو ندارن. کلاسیک حالا به اون معنای عمومی که راجع بهش صحبت می‌کنیم، حوصله خوندن متن‌ها رو ندارن. ولی به هر حال شاید یه خورده علاقمندان جدی‌تر در واقع ادبیات دراماتیک به خاطر وجه تاریخی که این نمایش داره در واقع اهمیتش به لحاظ آکادمیک بودن در حوزه تاریخ ادبیات نمایشی.
بله.
نکته جالبی که وجود داشت امسال همزمان با این نمایشنامه در واقع ارنانی مقدمه نمایشنامه کرامول هم توسط انتشارات حکمت به چاپ رسید و در واقع اونها هم در حقیقت اون مقدمه مهم رو ترجمه کردن که پیشتر آقای رضا ست‌حسینی تو کتاب مکتب‌های ادبی جهان در واقع
برمودش صحبت کرد. مطلب داشته بود.
یه بخشیش رو ترجمه کرده بود. اینه که الان این در حقیقت خودش یک بحثی هستش که میتونه در واقع این کتاب یا این نمایشنامه به عنوان یک در واقع کتاب درسی بیشتر بهش نگاه بشه، چون اصلا نمیشه اجراش کرده، یعنی اجراش سازوکاری میخواد که شاید اصلا دست حوصله مخاطب امروز نباشه، مونولوگهای خیلی طولانی در واقع دیالوگهای طولانی اینها در واقع شاید در حوصله مخاطب نباشه، ولی متن به لحاظ ارزش تاریخی و ارزش در حقیقت علمی
یک متن پژوهشی میتونه باشه و یک منبع برای پژوهش در این حوزه، درست؟
بله من نیتم هم اصلا همین بود، یعنی اصلا با آقای نوری هم به عنوان دبیر و مجموعه نیماش بله. صحبت کردیم، اصلا بحثمون همین بود که چون ترجمه فارسی از این وجود نداره و از این نمایشنامه و به دلیل اهمیتی که به هر حال بد نبود که تو فارسی هم ما اینو داشته باشیم، من تمام تلاشم رو کردم، حالا خیلی ادعام ندارم که کامل تونستم موفق بشم، ولی به هر حال تلاشم رو کردم و امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره.
خب آقای شهبازی، اتفاقا مسیر رو خوب پیش رفتیم، یعنی رسیدیم به اون نکته‌ای که فکر می‌کنم اصل داستان ترجمه نمایشنامه ارنانی هست. فکر می‌کنین که این پژوهش قرار هستش که چه دستاوردهایی داشته باشه؟ یعنی خب به هر حال شما مدرسین و تدریس می‌کنین، از دل این پژوهش قرار هستش که از دل این نمایشنامه قرار هستش که چه اتفاقاتی رخ بده؟
عرضم به خدمت شما که اون پژوهشی که من انجام دادم پیشتر بوش که در واقع حوزه نشانشناسی فرهنگیه، به هر حال نشانشناسی فرهنگی به ما کمک میکنه که تاریخ رو در حقیقت از منظرهای جدید بهش نگاه کنیم و اون تاریخ کلاسیکی که در حقیقت به عنوان تاریخ هگلی ما میشناسیمش و عمدتاً تاریخ نویسان کلاسیک و تاریخ نویسان ساختگرا خیلی بهش معتقد هستن
که تاریخ روح دارد در واقع.
بله، در واقع یه تاریخ نگاری جدیدی بشه، یک نگاهی تو حوزه در واقع تاریخگرایی جدید و در واقع نشانشناسی فرهنگی هم این کمک رو میکنه که در حقیقت ما یه مروری بکنیم، این که نسبت امروز خودمون رو با گذشته در واقع بررسی کنیم و به هر حال نشانشناسی فرهنگی هم تا حدودی به این باور امروز رسیده که در واقع تاریخ یک روایته، تاریخ یک امر برساخته است، تاریخ امر قطعی نیستش. این از این منظر، ولی به هر حال از منظر این که خود نمایشنامه رو جدا ببینیم، مثلا من به اون پژوهش کاری نداشته باشم، این که خود این متن چگونه میشه نگاه کرد، اینه که در واقع کارکرد تخیل امروز ما یکی از بحث‌هایی که توی حوزه در واقع مطالعات هنری برامون مطرح هست در واقع کارکرد تخیل، این که رمانتیسیسم که انقدر تأکید بر عنصر تخیل داره، این تخیل چگونه در این نمایشنامه به کار گرفته میشه، این در واقع چگونه دراماتیزه میشه، چگونه عنصر در حقیقت تاریخ یک کشور بهش اضافه میشه، حالا جدا از اون روابط عاطفی که بین شخصیت‌ها هست که شاید بتونه یه جذابیت در واقع دراماتیک داشته باشه، اینا عناصری هستش که ما میتونیم ببینیم و به هر حال ما ناگزیر هستیم از خوندن در واقع متون اصلی. ببینید، ما این مشکلی که داریم این هستش که معمولا سراغ تفسیرها میریم، یه فلسفه میخوایم بخونیم، تفسیر مثلا کانت میخونیم، تفسیر هگل میخونیم، ما خیلی سراغ خوندن متن اصلی نمیریم، ما فن شعر ارسطو رو نمیخونیم، میریم مقالاتی راجع به فن شعر ارسطو میخونیم. ببینید، ما نیازمند خوندن متن هستیم، یعنی که حداقل در حوزه دانشگاهی دانشجویان ما نیازمند خوندن متنهای اصلی و واکاوی اونان. ببینید، دانشجوی تئاتر از سال مثلا دانشجوی تئاتری که سال دوم سوم مقطع کارشناسی است، از سال 2000 به قبل تئاتر نخونده. دانشجوی ما که سینما داره میخونه فیلم‌های سال 2000 به قبل اصلا نمیشناسه.
آقای دکتر شهبازی، خیلی ازتون عذرخواهم، ولی چون خودتون تو کار تدریس هستین حتما واقفی که گاهی مبحث خیلی طولانی هست اما زمان کوتاه. متاسفانه ما هم زمانمون رو به پایان رسوند. خیلی ازتون ممنون میشم که مختصرتر، چون مدلمون میخواد که جان کلام شما رو بشنویم.
در حد فکر کنم یک دقیقه.
بله، کمتر.
آقای دکتر بفهم.
خواهش میکنم. بله، من عرضم همین بود دیگه، در واقع همین که ما بچه‌ها نمی‌شناسن و به هر حال نیازمند خوندن متن‌های اصلی هستن، شاید این متن هم در کنار به هر حال متون دیگه بتونه در واقع یه بخش نوری بیافکنه در واقع به یک بخشی از تاریخ ادبیات نمایش.
خیلی ممنونم از شما، خیلی خیلی متشکریم آقای دکتر شهبازی. سپاس، خداحافظ.
خدا نگهدار.